السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دار شاكر و سپاس گزاریم توفیق رو نصیب کرد که در این ایام در جوار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم در خدمت دوستانی که شرف حضور دارند در جلسه و دوستانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن، این موضوع بسیار مهم و اساسی و بنیادین رو تحت عنوان جبهه سازی تربیتی رو توفیق آغازش رو و ورود به این بحث رو پیدا کردیم و انشالله عنایت ویژه‌ای بشود به این جمع و این گوینده و این شنوندگان که حق این مطلب معنای واقعی کلمه ادا بشود و بتوانیم آنچه که وظیفه و تکلیف شرعی ما هست انشالله هم درک بکنیم، هم معرفت لازم رو پیدا بکنیم و هم انشالله اون التزام و تقید و عمل انقلابی خودمون رو در این برهه حساس از زمان انشالله بشناسیم و بهش ملتزم و مقید بشیم. ایام فاطمیه هم هست، عرض تسلیت و تعزیت دارم انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی و واقعی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و در آخرت انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرت صدیقه همه ما قرار بگیریم، به محضر حضرت صدیقه طاهره و ائمه اطهار علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. استمداد می طلبیم از ارواح طیبه شهدا، شهدای صدر اسلام تا انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس تا مدافعین حرم تا شهدای مدافعین حریم ولایت در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی، به ویژه امام شهیدان که انشالله عنایت ویژه‌ای بکنند و ما بتونیم این بحث رو به حول قوه الهی خوب دنبال بکنیم و ارائه بکنیم. عرض کردیم در جلسه قبل من یک مروری داشته باشم، یه جمع‌بندی، یه مروری گذرا به بعضی از عناوین و سرفصل‌هایی که در دوره قبلی و جلسه قبلی برای این که به هم پیوستگی بحث رعایت بشه عرض کردیم، به این که فصل ممیزه انسان در عرصه مجاهدت رقم می‌خوره. انسانی که در عرصه مجاهدت ایفای نقش می‌کنه. بعضی از علما و بزرگان عنوان اخلاقیش رو عزم بیان می کنن، میگن انسان اساساً به عزم انسان هویت انسانیش محقق میشه و انسانی انسانه که در فردای قیامت با عنوان انسان عازم گفته می شود انسانه و اگر عزم رو از انسان بگیرید هویت انسانی مخدوشه. اگر مجاهدت، تلاش، کوشش، حرکت رو از انسان بگیرن، انسان بی مجاهدت هویت انسانیش مخدوشه. حالا این مجاهدت اساساً وقتی که غایت پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه، ما به ازا پیدا میکنه، در قبال یک باطلی اتفاق میفته، برای احقاق یک حقی اتفاق میفته، این مجاهدت به اون کمال مطلوب و به غایت خودش میرسه. اگر صرف مجاهدت تلاشه بی‌وقفه‌ای باشه ولیکن بدون غایت و هدف ارزشی، باز این مجاهدت ارزشی نداره. خب طبیعتاً وقتی این می‌شود فصل ممیزه انسانیت، ما برای انسانیت داریم می‌جنگیم. فی الواقع ما برای حفظ حقیقت و هویت انسانیت می‌جنگیم. ما داریم می‌جنگیم با شیطانی که می‌خواد انسانیت رو مسخ کنه، حقیقت انسانیت رو مسخ کنه، انسانیت رو تنزل بده به مرتبه حیوانیت. ما می جنگیم برای اینکه انسانیت از این مرتبه که مرتبه شأن و حقیقت انسانی تنزل پیدا نکنه به مرتبه حیوانی. دشمن برای این معنا به تعبیر حضرت آقا جبهه سازی های متعدد کرده، ما هم چاره ای نداریم برای مقابله با دشمن الا اینکه جبهه سازی بکنیم. بدون جبهه سازی امکان پذیر نیست. جبهه های متنوع و متعدد دشمن ایجاد کرد. ما هم طبیعتا میبایستی این چنین واکنشی و این چنین اقدامی در مقابل دشمن داشته باشیم. جبهه ظرف مجاهدته. ما وقتی که میخواییم حقیقت تحقق جبهه سازی رو دنبال بکنیم، میبایستی هم ظرف رو تعریف بکنیم هم مظروفش رو تعریف بکنیم. جبهه ظرف مجاهدت. مجاهدت رو هم تعریف کردیم به این که ما سه میدان مجاهدت داریم. یک مجاهدت داریم به جهاد اکبر، یک مجاهدت داریم میدان جهاد کبیر، و یک مجاهدت داریم میدان جهاد اصغر. در میادین مجاهدت ویژگی هایی رو برشماری کردیم. عرض کردیم که در میدان جهاد اکبر تشکیل جبهه و جماعت درونی اتفاق میفته، یعنی میدان جهاد اکبر روح میادین جهاده. همه جهادها روحشون در میدان جهاد اکبر رقم میخوره. حیات میدان جهاد کبیر و حیات میدان جهاد اصغر منشأ حیاتشون میدان جهاد اکبر. اگر ما در میدان جهاد اکبر موفق بشیم و بتونیم به فتح و ظفر و پیروزی برسیم، فتوحات بعدی در میادین جهاد کبیر و میدان جهاد اصغر امکان پذیره. اگر احیانا ما اون فتح لازم رو اینجا به دست نیاریم، طبیعتا در سایر میادین با مشکل جدی مواجه میشیم. عرض کردیم که در میدان جهاد اکبر جهاد همه جانبه است، جهاد ترکیبیه، زمان نداره، مکان نداره، جنسیت نداره، سن و سال نداره، جغرافیا نداره، همه شرایط رو در بر میگیره. خلوت و جلوت نداره، رئیس و مرعوز نداره. به هر تقدیر این در میدان جهاد اکبر ما با شیطانی و با نفسی داریم میجنگیم که به تعبیر امام سجاد علیه السلام فرمودن که مثل خونیه که در رگهای ماست. در تمام حیات وجودی ما وجود داره و هست، و این دشمن دشمنیه که هم در دل حریم خصوصی ما هست، هم در حریم عمومی ما هست، هم در میدان فعالیت اجتماعی ما هست، هم در میدان حوزه عمل فردی ما هست، در همه جا. خب چنین دشمنی خیلی سخت و پیچیده و حساس. مقابله با چنین دشمنی طبیعتاً از این جهت این تعبیر میدان جهاد اکبر به کار برده شده. این رو خدا توفیق بده در این جلسه یه قدری بیشتر راجبش صحبت میکنیم، یعنی مجاهدت در میدان جهاد اکبر رو در این جلسه بیشتر انشاءالله بهش میپردازیم. جلسه قبل یک اجمالی، یک کلیاتی در حد یک جلسه در خصوص این بحث صحبت کرد. عرض کردیم لایه دوم مجاهدت، مجاهدت به جهاد کبیره. مجاهدت به جهاد کبیر وقتی که ما وارد میشیم در این که میخواییم جامعه رو بسازیم و اساس حیات اجتماعی رو بنیان گذاری بکنیم، جامعه به اقتصاد نیاز داره، به هنر نیاز داره، به صنعت نیاز داره، به تجارت نیاز داره، به زراعت نیاز داره، به تکنولوژی نیاز داره، به پیشرفت نیاز داره، به رفاه نیاز داره، و هر آنچه که برای ساخت جامعه ما نیاز داریم، این عرصه میدان جهاد کبیره. اون عرصه میدان جهاد اکبر اون زیر ساخت هویت انسانی رو آماده کرد برای اینکه الزامات حیات بشری هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی اینجا میبایستی رقم بخوره. که عرض کردیم باز هم جهاد کبیر مثل جهاد اکبر، همه در جهاد کبیر هستند ولی نه در همه عرصه های جهاد کبیر. یعنی هر کسی عرصه جهادش و میدان عملش در جهاد کبیر، ای چه بسا با دیگری تفاوت داشته باشه. این به خلاف جهاد اکبر بود. در میدان جهاد اکبر تقریبا مدل مجاهدت شیطان با همه درگیر میشه، هیچ استثنایی هم قائل نمیشه برای این قضیه. ولی مثلا در میدان جهاد کبیر اون کسی که در عرصه فرهنگی داره میجنگه، با کسی که در عرصه اقتصاد داره میجنگه، با کسی که در عرصه صنعت داره میجنگه، هر کدامشون در یک محوری در یک عنوانی دارن اونجا ایفای نقش میکنن و نقش آفرینی میکنن. طبیعتا در اون عرصه ای که دارن مجاهدت میکنن، اون همون عرصه میدان جهادی هست که میبایستی نهایت سعی و تلاش و کوشش خودشون رو به کار ببندن تا اینکه به رسالت خودشون در اون خصوص عمل بکنن. عرض کردیم که میدان جهاد کبیر میدانیه که همه، حالا چه اون، حتی مثلا دیگه ممکنه بعضی ها تلقی بکنن، بعضی از عناوین در جامعه ما، مثلا یک زن خانه‌دار در میدان جهاد کبیر هست او، این که مثلا در منزل خودش در اون حیات خانوادگی خودشون داره اداره این منزل رو میکنه، اداره این رو میکنه که مثلا خوب همسرداری میکنه، خوب فرزندداری میکنه، خوب مثلا مدیریت هزینه داخل منزل رو انجام میده، این از مصادیق بارز همین جهاد کبیریه که این فرد داره انجام میده. اون محصلی که در مدرسه داره درس میخونه، اون دانشجویی که در دانشگاهش داره درس میخونه، او صنعتگر و کارگری که داره در اون عرصه کارگری خودش به رسالتش عمل میکنه، داره میجنگه. او داره میجنگه، داره مجاهدت میکنه. این وقتی داره میره در اون محل حاضر میشه، یعنی واقعا میبایستی به نیت جهاد بره، به نیت مجاهدت بره در اون عرصه حاضر بشه. وقتی که نیت مجاهدت میکنه، قربتاً الالله نیت میکنه اون کاری رو که داره انجام میده، بحثایی مثلا تأمین معیشتش و حقوق و غیره و زالک، اینا بحثای الزامات کارش میشه، بحثای فرعیش میشه. او فی الواقع مزد و اجر و پاداش اصلیش رو از جای دیگری داره میگیره. او با یک حساب و کتاب دیگه ای داره وارد در این عرصه، وارد در این میدان میشه. و اگر یک کسی در عرصه میدان جهاد کبیر نقشی نداشته باشه، مثلا فردی که میتونه کاری بکنه ولی بیکاره، این میدان رو ترک کرده، یعنی مصداق کسی است که از جبهه فرار کرده، کسی که میتونه درس بخونه درس نخونه، این میدان رو ترک کرده، کسی که میتونه ابتکاری به خرج بده، اون ابتکار و اون خلاقیت رو به خرج نده، مصداق کسیه که میدان مجاهدت رو ترک کرده. لذا اساس طراحی و برنامه ریزی مسئولین حاکمیتی غیر حاکمیتی، وقتی دارن برنامه ریزی میکنن، فی الواقع دارن مهیا میکنن میدان رو برای نقش‌آفرینی آحاد جامعه، در این که بتونن در اون میدان مجاهدت به جهاد کبیر ایفای نقش بکنن. مسئله اصلی این میشه. این شاید عمده بحث ما در جلسات آینده حول این اتفاق باشه، حول این مسئله باشه و ما بیشتر درگیر این موضوع و بیشتر درگیر این مسئله بشیم. ولیکن بحث رو از جهاد اکبر شروع کردیم به جهت زیرساخت. این زیرساخت هرچی استحکامش بیشتر باشه به جهت روح، روح برای بدن، هرچی این روح قوی تر باشه، این بدنی که میخواد عملیات بکنه، طبیعتاً این که فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، این بدن، بدنه جامعه، بدنه انسانی و بدنه جامعه، وقتی که بناس قوی باشه، یعنی لازم هست که قوی باشه برای انجام مأموریت و رسالت خودش، این بدنه جامعه میخواد درگیر کار علمی بشه، بدنه جامعه میخواد درگیر کار صنعتی بشه، میخواد درگیر کار تولیدی بشه، میخواد درگیر کار فرهنگی بشه و تمام عرصه‌های حیات، این بدنه یک روح قویی میخواد. میفرماید کی این بدنه کم نمیاره، دوچار مشکل نمیشه؟ امام صادق فرمود که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، وقتی نیت ها قویه بدن ها کم نمیاره، بدن اونجایی کم میاره که نیت ها ضعیف باشه، روح ضعیف باشه. روح ضعیف بشه بدن ضعیف میشه، روح قوی باشه بدن قوی میشه، ظاهره قوی میشه، اقدام و عملیات قوی میشه. لذا هرچه ما اون استحکام روحی در عرصه میدان جهاد اکبر رو تقویت میکنیم، کارآمدی ما در عرصه میدان جهاد کبیر و میدان جهاد اصغر بیشتر میشه. ما خیلی اوقات وقتی که آسیب شناسی میکنیم، مثلا آسیب هایی رو که چرا ما در مثلا فلان مدل مدیریت با مشکل مواجهیم یا در فلان مدل مسئله با مشکل مواجهیم، اونجا مثلا هی به دنبال عوامل ظاهری میگردیم که مثلا عوامل ظاهری چه عواملی بودن که مثلا باعث ناکارآمدی ما شدن. ولی یه وقتی شما دارید در یک منظومه فکری متفاوتی طراحی میکنید و جلو میرید، منفعت طلبانه، سودگرایانه و ارزم حضور شما به یه مدلای خاصی، اون رو میتونید با یه اهرم‌های مثلا خاص تشویقی، تنبیهی، مثلا صرفاً رباتیک و انسانی خاص دنبال بکنید و به نتیجه برسید، مثل مدل‌هایی که امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته وجود داره. یه قاعده‌ای وجود داره، یه قانونی وجود داره، شما طبق این قواعد و قوانین میری جلو، نتیجه هم میگیری. اون تو اون قاعده، تو اون مدل جواب میده. وقتی ما قاعده رو داریم عوض میکنیم، میخواییم مثلا با یک سازوکار الهی و با یک منطق الهی کار رو پیش ببریم، باید همه الزاماتش رو رعایت بکنیم. نمیشه مثلا ما مدعی بشیم که میخواییم با یک روح الهی، با یک حقیقت خدایی و با یک حقیقت وحیانی جلو بریم، بعد همه الزامات اون کار رو رعایت نکنیم. الزامات اون کار اگر بخواییم سنن الهی رو به کار بگیریم، این سنن الهی به کمک ما بیان در میدان جهاد کبیر و در میدان جهاد اصغر، الزامش میدان جهاد اکبره که میباید اتفاق بیفته. بعد از اون وارد انشاءالله در آینده بحث میدان جهاد اصغر میشیم، بعد از موضوع جهاد کبیر که بحث مفصلیه، که در میدان جهاد اصغر، حالا دیگه به خلاف میدان جهاد کبیر، این برای همه کس نیست، در هر زمانی نیست، در هر شرایطی نیست، بلکه لزوماً قهری و اجباری نیست. به خلاف اون دوتا میدان جهاد اکبر و کبیر، میدان جهاد اصغر کاملا قابل پیشگیریه، قابل پیشبینیه، قابل این قابلیت رو دار که اتفاق نیفته. شما میتونید نصر به رعب بشید، با ایجاد رعب میتونید اساساً پیروز بشید، نیاز به درگیری فیزیکی ندارید. شما با استعداد و با تولید قدرت و با تولید قدرت‌های بازدارنده، با تولید قدرت‌های قوی میتونید کاملاً از حمله و از اینکه دشمن به فکر حمله و تجاوز بیفته، دشمن رو منصرف بکنید. میدان جهاد اصغر تا یه حد زیادی با یک سازوکاری قابل مدیریت کردنه و میشه با طراحی و با برنامه ریزی و با تولید قدرت‌های نظامی و قدرت‌های قهری اون میدان رو مدیریت کرد که اتفاق نیفته. اگر اون میدان اتفاق بیفته، علاوه بر این که مثلا قدرت نظامی شما لازمه که به کارگیری بشه، اون موقع اون دوتا مجاهدت جهاد کبیر و اکبر هم نیاز دارید. اون دوتا هم باید به میدان بیاد تا عرصه میدان جهاد اصغر به نتیجه برسه. این رو هم انشاءالله به موعدش و به وقتش به حول قوه الهی انشاءالله بحث خواهیم کرد. این یه ترسیمی بود که ما اجمالا در جلسه قبل در بعد جهاد اکبر و کبیر و اصغر عرض کردیم. اینا به صورت لایه‌های متصل و مرتبط به هم دیگه است که از اون لایه کلان جهاد اکبر، بعد اون مراحلی که میاد تا عرصه‌های جهاد کبیر و اصغر رو انشاءالله به تفصیل توضیح خواهیم داد. حالا ابعادش رو دیگه، من چون جلسه قبل سه جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم، در این چند دقیقه یه اجمالی و یه مروری داشتیم بر این مسئله که ما بحثی رو که تا اینجا دنبال کردیم به اینجا رسید. از این جلسه به بعد انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم در موضوع جهاد اکبر که مهمترین عرصه جهاد، از عنوان و اسمش هم معلومه، سخت‌ترین عرصه جهاد، پیچیده‌ترین عرصه جهاد، این میدان مجاهدت. موضوع جهاد اکبر انسانه. انسان به جهت پیچیدگی ها و به جهت شرایط خاص این انسان، ما چون خوب موضوع رو نمیشناسیم و خوب با موضوع ارتباط برقرار نمی کنیم، بعد برای حل مسائلی که این موضوع نیاز داره نمیتونیم راهکار درست بدیم و با مشکل مواجه میشیم. راهکارهای سطحی، ابتدایی، اولیه، در صورتی که مثلا حالا میخوان یه عرضم به حضور شما یه قرص سرماخوردگی تولید کنن که مثلا حالا این قرص برای رفع مثلا یه بیماری ساده ای مثل سرماخوردگی، 10 سال مثلا در آزمایشگاه مختلف بررسی میکنن، بعد چقدر آزمایش میکنن روی این آدم چطور جواب میده، روی او آدم چطور جواب میده، روی کوچکتر، روی بزرگتر، روی چنین، روی چنین، اینقدر هی بالا پایین میکنن تا اینکه ببینن مجازن این قرص رو تجویز کنن به دکترا، بگن که آقا شما میتونید یه فردی رو با این علائم این دارو رو براش مثلا تجویز بکنید یا مجاز نیستن. حالا این رو از این بگیرید، از این مسئله ساده بگیرید تا مسئله دی. بعد مثلا ما برای پیچیدگی های حقیقت انسان، روح انسان، اون تعالی معنوی اخلاقی و میگیم خب حالا شمایی که میخوای بشی مربی، شمایی که میخوای بشی مسئول تشکیلات، شمایی که میخوای بشی مثلا راهبر این مجموعه، چقدر میشناسی این موجود رو، حقیقت این مخاطبت رو، حقیقت این موضوع رو چقدر نسبت بهش آگاهی داری، به ابعادش، به قوتهاش، به ضعفهاش، به فرصتهاش، به تهدیداتش، به ابعاد مختلفش، بعد این چیزی رو که میخوای بهش ارائه بدی به عنوان راهکار حل مسئلهش چقدر تطابق داره، درسته، غلطه. حالا ببینید یه تعریفی از انسان از منظر امام که کلیت انسان یعنی چی. وقتی میگیم انسان، انسان موجودی است پیچیده، کلیت انسان یعنی چی؟ امام میفرماید در شرح دعای سحر: وعلم ان الانسان هو الكون الجامع لجميع المراتب العینیه والمثالیه والحسیه. انسان کون جامعه، کون جامع برای همه مراتب عینیت ها، همه مراتب عالم مثال، همه مراتب عالم حس. کون جامع همه این عوالم انسان. منطون فیه العوالم الغیبیه و شهادتیه و ما فیها. در درون این انسان جمع شده، ذخیره شده تمامی عوالم غیبیه و تمامی عوالم شهادت و ظاهر، ظاهر و باطن، و هر آنچه در عالم ظاهر و باطن وجود داره تماماً در وجود انسان نهفته. کما قال الله تعالی و علم آدم الاسماء کلها. این که خدای متعال فرمود و علم آدم الاسماء، تعلیم داده شده. این تعلیم انتباع به نفسه، یعنی یک امر وجودیه، تحققیه. این که علمه یعنی منتبع کرد، این که این تعلیم، این علمه اتحاد پیدا کرد با معلوم خودش، این اتحاد عالم و معلوم اتفاق افتاد. علم آدم الاسما، انسان این اسما رو یاد گرفت، اینطور شد، شد مخزن همه اسما الله و صفات الله شد این انسان. و قال مولانا و مولى الموحدين صلوات الله عليه على ما نقل اتزعم انك جرم صغير وفي كن طوى العالم الاكبر. امیرالمؤمنین میفرماید حسب نقل، امام میفرماید که این شعر منتسب به امیرالمؤمنینه، فکر میکنید که شما مثلا یه همین بدن محدود، جرم کوچک مثلا محدودی هستید، اینه انسانیت، اینطور نیست. و فی کن طوى العالم الاکبر، کل عالم اکبر، کل عالم دنیا، کل حقایق هستی در وجود تو جمع شده، ذخیره شده، تو یک چنین موجودی هستی. فهو مع الملک ملکون و مع الملکوت ملکوتون و مع الجبروت جبروتون. ملک ملکی بهش نگاه بکنید، کل ملکه. ملکوتی بهش نگاه بکنید، کل ملکوته. جبروتی بهش نگاه بکنید، کل جبروته. این انسان. و روی عنه و عن صادق علیه السلام ان صورت الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلقه. این صورت انسان بزرگترین حجت خداست بر خلقش، یعنی بر همه مخلوقات، بر همه عوالم. ما که نمیدونیم مخلوقات خدا ابتدا و انتهاش کجاست، ابتدای عالم کجاست، انتهای عالم کجاست، این رو که نمیدونیم. ابتدا و انتهای اینجوری هم یه مسامحه هست. میفرماد کل مخلوقات از اول و آخر و همه رو در نظر بگیرید، این انسان، این صورتی رو که خدای متعال صورت انسانی رو که خلق کرده، این حجت خداست بر همه. خدا با این احتجاج میکنه. یه ملاک خدا قرار داده، یه معیار، یه ملاک و یه معیار قرار داده برای کل عالم. انسانه، ملاک خداست، معیار خداست، میزان خداست بر همه خلقش. و هی الکتاب الذی کتبه بیده، این صورت انسانیه کتابی است که خود خدا نوشته، دیگه واگذار نکرده به سلسله مراتب خلقت. خود لوح الهی و قلم الهی مستقیم انسان رو ترسیم کرده. و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه بحکمته. این هیکل انسانی، این حقیقت انسانی، نه منظور هیکل مادی، این هیکل حقیقی انسانی خدای متعال به دست خودش مکونش کرد و تکوین بهش داد بی واسطه. و هی مجموع صورت العالمین و هی المختصر من اللوح المحفوظ. همه صورت عالمیان، صورت کل عالم، همه مخلوقات الهی، فی الواقع انسان به، یا به تعبیر بخش دوم فرمایش ایشون، و هی المختصر من اللوح المحفوظ، یعنی چکیده لوح محفوظ خدای متعال انسانه. کل لوح محفوظ، هرچی گفته میشد هم میگن در لوح محفوظ، در لوح محفوظه، همه وقایع قبل عالم، بعد عالم، همه اتفاقات، هرچی بحث میشه میگن در لوح محفوظه، این در لوح محفوظ آمده، در لوح محفوظ دیده شده. میفرماد انسان چکیده لوح محفوظه. و هی شاهد و علی کل غائب، این صورت انسانی شاهدی است بر هر آنچه که غائبه. و هی الطریق المستقیم الی کل خیر و الصراط الممدود بین الجنة و النار. حقیقت صراط حقیقت انسانیته که بین بهشت و جهنم قرار گرفته. صراط انسان، غیب انسان، شهود انسان، ملک انسان، ملکوت انسان، جبروت انسان، لوح محفوظ انسان، شاهد انسان، حاکم انسان، میزان انسان. این تفسیریه که این حجت خدا، این عبد صالح خدا وقتی خواست انقلاب بکنه با این نوع نگاه به انسان، که انسان چنین موجودیه و شما باید این موجود رو بشناسید، حقیقتش رو، بعد این حقیقت این موجود رو که شناختید، بعد مثلا انسانی مثل نبی مکرم اسلام در این حقیقت قرار میگیره که اعلی مراتب این حقیقته، بعد از او سایر حقایق انسانیه، بعد از اون انبیا، اولیا، حجج الهی، تا انسانها به مراتب هم در این سلسله مراتب خلقت انسانی قرار میگه. خب این انسان با این ویژگی ها و با این شرایط، ما میخواییم راجع به چنین انسانی که موضوع مجاهدته، اون انسانی که در مرتبه مجاهدت به جهاد اکبر و مجاهدت به جهاد کبیر و اصغر میبایستی ایفای نقش بکنه، در خصوص چنین انسانی میخواییم بحث بکنیم. این انسان شاکله وجودیش و حقیقت نفسانیش به این ترتیبی که حضرت امام تفسیر کردن، خیلی از بزرگان هم این تفسیر رو همینطور قبول دارن. حالا قدمت‌های این تفسیر داره حتی فراتر از دوره اسلامی، در لسان فلاسفه سابقه بر این هم به نحوی به گونه‌ای مطرح شده، ولیکن اونها به یک مدلی مطرح کردن، وقتی به دوره اسلامی رسیده به یه قیود دیگری و اضافات دیگری بر این بحث وارد شده که حضرت امام اون قیود و اون اضافات شرعیه وحیانیه و الهیه رو بهش تکمیل کرده و یک تصویر کلی و جامعی رو از این انسان ارائه داده. می فرماین که نفس انسانی، قوای در درون نفس انسانی، سلسله مراتب نفس انسانیه. یعنی اینطور نیست که ما یه نفس انسانی داریم، یه قوا داریم، بلکه قوا سلسله مراتب و مراتب نفس انسانی هستن. اگر بحث میکنیم مثلا از قوه شهویه یا از قوه غضبیه یا از قوه عاقله، این قوا اشتداد مراتب انسانیه که یه سطحی از مرتبه انسانی به یه اشتدادی میرسه میشه قوه عاقله، یه مرتبه از انسان به یک اشتداد دیگری میرسه میشه قوه غضبیه، یک مرتبه از انسان و نفس انسانی به یک اشتدادی میرسه میشه قوه شهویه. این اساس قوایی که در درون انسان قرار داده شده. حالا هر قوه رو ببینید، اگر بیاید مثلا روی یک قوه، این قوه عاقله رو از اینجا بحث رو شروع بکنیم، یکم بتونید اینو بزرگش بکنید، متمرکز بشید رو خود قوه عاقله. ببینید این قوه عاقله، میفرمایند که شما در بحث قوه عاقله از قوای انسانی که شریفترین قوای انسانیه، اگر ما بحث از جهاد اکبر میکنیم و بحث از مبارزه با نفس میکنیم، ما با چی میخواییم مبارزه کنیم؟ ما با چی میخواییم بجنگیم؟ با چه بعدی؟ همه ذهن ها میره به سمت این که مثلا ما کنه این که فقط میخواییم با قوه شهویه بجنگیم و مثلا ما یه تمایلاتی داریم در درونمون، میخواییم صرفا حمله بکنیم اون تمایلات رو تعدیل بکنیم و با اون تمایلات بجنگیم، و این چون این تمایلات خیلی قویان و خیلی مثلا وسوسه برانگیزن و خیلی میتونن انسان رو زمین بزنن، این مثلا میشود که موضوع جهاد اکبر ما. اینطور نیست. ما به یک تعبیری با همه قوامون داریم میجنگیم، با سه تا قوه. ولی مدل جنگمون با سه تا قوه به چه معناست؟ ما با یک بخشی از اون قوه میجنگیم برای یک بخش دیگری، یعنی نه با کل قوه علی السویه می جنگیم. ما مثلا با قوه عاقله، ما با جنبه افراط قوه عاقله می جنگیم و با جنبه تفریط قوه عاقله می جنگیم برای تثبیت بخش عادله قوه عاقله، که می خواهیم قوه عاقله رو به عدالت برسونیم و به توازن و به تعادل برسونیم. ما برای به توازن و به تعادل رسوندن قوه عاقله می جنگیم با جنبه افراطی قوه عاقله و با جنبه تفریطی قوه عاقله. جنبه افراطی مثلا قوه عاقله میشه مثل چی؟ مثلا فریب، مکر، نیرنگ. گاهی وقتا بعضی عقلها میشه هوش سیاه، عقل سیاه، به گونه میشه که این عقله تبدیل به حقه و مکر و فریب و امثال این موارد میشه. ما با این بعد افراطیش داریم میجنگیم. اگر میگیم مبارزه با نفس میکنیم، ما با این بعد از نفس داریم مبارزه میکنیم. این بعد از نفس اصطلاحاً مسار کثرته. خود اساس قوه عاقله، اون نقطه تمرکزیش مسار وحدته. ما میخواییم با این جنبه تکثر و تشتت افراطی قوه عاقله بجنگیم برای تثبیت اون نقطه مرکزی قوه عاقله و اون جنبه وحدتی قوه عاقله، یا با اون طرف قوه عاقله در جنبه تفریطی. ما میخواییم مثلا با اون جنبه حماقت و جهل و شک و به اصطلاح بیفکری و بیعقلی و تعطیل کردن فکر و عقل و اینا میخواییم بجنگیم، که اساسا فکر رو به کار نمیگیره، عقل رو به کار نمیگیره، تعطیل. اینم میشه میدان جهاد اکبر ما. ما با این سر طیف میجنگیم و با اون سر طیف میجنگیم. وقتی میگیم مبارزه با نفس داریم میکنیم، مجاهدت داریم میکنیم، در بعد مثلا قوه عاقله، ما مدار مجاهدت ما این سر طیفه و مدار مجاهدت ما اون سر طیفه. ما تلاش میکنیم، جنگ ما هم جنگ ترکیبیه، یعنی یک جنگ ترکیبیه. گاهی وقتا در خود یک فرد انسانی، بعدش هم انشالله وارد میشیم در بحث این که جهاد اکبر هم جهاد اکبر فردیه هم جهاد اکبر جمعیه. بعد نسبت این جهاد اکبر فردی با جهاد اکبر جمعی رو نسبتش رو عرض میکنیم که تقریبا یه تناسب عجیب و یک انطباق عجیبی بر هم دیگه دارن. یعنی همین مملکت فردی که داریم تصویر میکنیم به یک تعبیری که انه این که این همین مملکت هم در اون مملکت جمعی وجود داره. ما اینجا مثلا گاهی وقتا در یک فردی یه ویژگی مثلا حماقتی یا بلاحتی یا سفاحتی یا مثلا یه ویژگی نیرنگی، اینا ویژگی های در یک فرده، در میدان مثلا عمل جهاد اکبر جمعی در افراده. این فرد اینطوریه، این فرد اینطوریه، این فرد اینجوریه که ترکیب میشن با هم دیگه، اون یک وحدت جمعی رو ایجاد میکنن. پس اینجا ما وقتی هرچه تلاش بکنیم بریم به سمت اون وحدتی که بتونیم ایجاد بکنیم، اون وحدت رو، و از اون کثرته بتونیم فاصله بگیریم، اون کثرتا رو با هم دیگه متحد بکنیم، ببریم به سمت تولید فضیلت حکمت. یعنی قوه عاقله هرچه فاصله میگیره از کثرت افراد و از کثرت تفرید، میرسه به چی؟ به فضیلت حکمت میرسه و انسان میشود عاقل حکیم. این میشود مدار اصلی حکمت. حالا در این حکمت چی تولید میشه؟ فطانت تولید میشه، فراست تولید میشه، تدبیر تولید میشه، علم تولید میشه. اینا تولیداتیه، مثال دیگه، اینا تولیداتیه که اینجا اتفاق میاد. وقتی میشه حکمت، نظام حکمت یعنی این. قوه عاقله رو ما مجاهدت میکنیم، جهاد میکنیم به جهاد اکبر که به اینجا برسیم که انسان بشود فتن، بشود اهل فراست، بشود اهل تدبیر، بشود اهل تعقل، بشود اهل علم، بشود اهل تزکیه، بشود اهل طهارت، بشود اهل توحید. این او اتفاقیه که محصول مجاهدت با جنبه افراطی و تفریطی قوه عاقل است. حالا این فضیلت حکمت دو تا منشأ داره این فضیلت حکمت. یا منشأ قوت نفسی داره یا منشأ شرافت نفسی داره. این از ابتکارات ملا صدراست که میگه قوای انسان در تولیدش، در اون مداری که شما میخواید اونها رو به تعادل برسونید، با دو تا منشأ این اتفاق میفته، هم در تولید اون فضیلت این دو تا منشأ و در تثبیت اون فضیلت. یه منشأ قوت داره که مثلا شما یک قوتی رو از بابت مثلا یک قدرتی تولید میکنید برای حفظ اون قوت. مثلا در قوای دیگه یا در این قوه شما مثلا میایید یک علمی رو تولید میکنید، با تولید مثلا این علمتون، با علمی که دارید تولید میکنید، بعد شما این قوه رو بر مدار تعادل حفظ میکنید. یا یک وقتی میافتید تو موضع ضعف، در موضع ضعف یه معیار گذاشتن که اگر شما از اون معیار خارج شدید دیگه این جنبه سلبی و جنبه نامطلوب پیدا میکنه. معیارش رو گذاشتن شرافت، میگن شما اگر یه مسئله ای رو، یه کاری رو نمیتونید انجام بدید، یه دشمنی رو نمیتونید شکست بدید، حداقل با شرافت کشته بشید، حداقل با ذلت کشته نشید. یعنی این فضیلته یا میتونه منشأ شرافت باشه، یعنی ولو مثلا شما حالا در یک شرایطی قرار گرفتید نمیتونید مثلا این علم رو، این چیزی رو تولید بکنید، شرافت خودتون رو، عزت و کرامت خودتون رو حفظ بکنید، حداقل به ذلت و به خاری نیفتید، دستتون خالی نشه. این در همه قوا تکرار میشه، در همه قوا. منشأ هر قوه‌ای برای این که به اون مرز تعادلی خودش برسه، به اون مرز تعادلی، یا منشأش میشه اون قوته، یا منشأش میشه اون شرافته که از ابتکارات این آقایونه. پس این مثلا در قوه، عرضم به حضور شما، در قوه عاقله. میاییم در قوه بعد، در قوه غضبیه. در قوه غضبیه به همین نحوی که عرض کردیم، یک طرف قوه غضبیه به سمت افراط میره. افراط قوه غضبیه به این که میخواد در انسان عجب ایجاد کنه، تکبر ایجاد کنه، تهور ایجاد کنه، جنگ و خون ریزی ایجاد بکنه، کشت و کشتار ایجاد بکنه، عرضم به حضور شما، ظلم بکنه، تجاوز کنه، تعدی بکنه، یعنی غلیان غضب. غلیان غضب ایجاد یک جنبه دیکتاتوری، سرکوبی، وقتی که این تشتته و این تفرقه و این حل من مزیده که در جنبه افراطی قوه غضبیه وجود داره. ما با این اتفاق در قوه غضبیه می جنگیم، نه با اصل قوه غضبیه. ما با این بعد تشتتی، تفرقی و با این رذائل، مجموعه رذائلی که در بعد افراطی قوه غضبیه وجود داره، که حالا هر کدوم از اینها رو علمای اخلاق براش دستورالعمل دادن. ما چون اینجا داریم بحث جبهه سازی میکنیم، ما اینجا بحث درس اخلاق نداریم که بگیم حالا این مسئله اخلاقی راهکارش چیه، اون مسئله، اینا در محل خودش بیان شده که مثلا عجب چطور، غرور چطور، فلان مسئله رو چطور باید حل کرد. فقط ما داریم اینجا نقشه راه رو ترسیم میکنیم. نقشه راه اینه، این مجموعه از رذائلی که منشأشون قوه غضبیه است، این مجموعه از رذائل رو ما اینطور باشون میجنگیم. یا اون طرف قضیه در بعد تفریط قضیه، که مثلا یک شرایطی به وجود میاد، ترس و خوف و جزع و سوء ظن به همه چی، یه مجموعه از رذائل در جنبه تفریطی قوه غضبیه به وجود میاد، که طرف اساساً مثلا قوه غضبیه‌اش یه جور تعطیل میشه دیگه. طرف هیچ کنشی نداره، هیچ واکنشی نداره، که عین اینکه به یه تعبیری اصلا هیچ غیرتی نداره، هیچ حسی نداره، هیچ حرکتی دیگه اصلا نداره، هیچ مثلا در قبال هر اتفاقی که براش بیفته، به تعبیر امام این قوه، قوه‌ایه که باعث حفظ ناموس میشه. بعد ناموس رو امام توصیه میدن، میگن که این قوه هم ناموس خانوادگی رو حفظ میکنه، هم ناموس دینی رو حفظ میکنه، هم ناموس مملکت رو حفظ میکنه. یعنی انسان خانوادش رو، دینش رو، ارزشهاش رو، مملکتش رو به سان ناموس خودش میبینه، غضبش غلیان میکنه، در مقابل او حرکت میکنه. خب این جنبه رو داره. پس مجموعه اتفاقات و فضائلی که محصول قوه غضبیه میشه، این میشه که انسان هم صبر میکنه، هم علو همت براش به وجود میاد، هم مبارزه با شهوات براش به وجود میاد، هم امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. این که مثلا ما خیلی وقت امر معروف نهی از منکر نمیکنیم، قوه غضبیه‌مون تعطیله. یعنی اون حرکتی که، اون کنشی که باید انجام بدیم، اون شجاعتی که باید داشته باشیم برای این اتفاق، اون شجاعت تعطیل شده. یا مثلا یه جاهایی برای مبارزه با شهوات ما به شجاعت نیاز داریم، بدون شجاعت نمیشه با شهوت مبارزه کرد، این شجاعت میخواد. یا حتی یه جای صبر کردن هم شجاعت میخواد، یعنی اینکه انسان به جزع و فزع نیفته، بیتاب نشه، باید یه شجاعتی داشته باشه، صبور باشه، تا اینکه اون اقدامی رو که میبایستی به هنگام و در موعد مقرر خودش انجام بده، اون اقدام رو انجام بده. پس ما کل مبارزه‌ای که داریم میکنیم، کل جهادی که در این بعد داریم انجام میدیم، مبارزه و جهاد با جنبه افراطی قوه غضبیه، مبارزه با جنبه تفریطی قوه غضبیه، برای به وحدت رسوندن و به تعادل رسوندن قوه غضبیه، که آنچه که ازش تولید می شود چه باشد؟ فضیلت شجاعت باشد، و انسان به فضیلت شجاعت برسه. که باز هم عرض کردیم این منشأ فضیلت شجاعت هم می تونه جنبه قوت نفس باشه، هم میتونه جنبه شرافت نفس انسانی باشه. یعنی حداقل میگیم آقا من اگر بتونم قدرت کسب بکنم برای یک اتفاق از بابت قوت، خب قدرت کسب میکنم، البته نه قدرتی که به افراط بیفته و به ضد خودش تبدیل بشه. حداقل اگر نمیتونم قدرت کسب بکنم ظاهری، به تفریط نیفتم در غضب، از روی شرافت بتونم اون هویت شجاعت خودم رو حفظ بکنم و نفسم از مدار تعادل خارج نشه و به سمت این وحدته بره و از اون کثرته نجات پیدا بکنه. اینم قوه دوم. و اما قوه سومی که در قوای نفس بهش اشاره شده و ازش بحث شده، ما چقدر فرصت داریم برای جلسه ساعت اول؟ بله. در قوه شهویه که باز تعادل و محور قوه شهویه، اوج و بلوغ و تعادل قوه شهویه به عفته، اون جنبه افراطی قوه شهویه میره به سمت اون کثرت‌هایی، اون شهوت‌هایی که از انسان مثلا سر بزنه و بعضی از اون خلقیاتی که از انسان سر بزنه. اینا رو نشون بدید، چند تا مثال مثلا ما داریم اینجا آوردیم، مثل حرص و ریا و حسد و خلاصه بیمبالاتی در شهوترانی و امثال این موارده که اینا مثاله، چند تا مثاله که میشود همون جنبه ارزم به حضور شما اون کثرته. یا در جنبه مثلا افراطی که مثلا انسان کلن بخواد بگه که اون شهوتی که لازمه حیات مادی انسانه، انسان به کسالت و تنبلی و بیتحرکی و بیخاصیتی و اینها منجر بشه، نه این طرف قضیه، نه این تفریطه، نه اون افراطه، بلکه در اون حدی که لازمه اون حیات مادی انسانه. ما فی الواقع یک شهوت انسانی داریم، یک شهوت حیوانی داریم. آنچه که ما براش می جنگیم، ما برای شهوت انسانی می جنگیم بر علیه شهوت حیوانی. ما با شهوت انسانی نمی جنگیم، ما شهوت انسانی رو تثبیت می کنیم، تعدیلش می کنیم. آنچه که ما باش می جنگیم با شهوت حیوانی، ما با حیوانیت خودمون می جنگیم. این که مثلا حالا بعضیا تلقی میکنن، میگن آقا هی مثلا میگید مبارزه بکنید با نفس، مبارزه کنه، این که ما داریم خواسته های انسانی رو سرکوب میکنیم. ما هیچ خواسته انسانی رو سرکوب نمیکنیم، ما هیچ ویژگی رو از ویژگی هایی که لازمه حیات انسانی باشن هیچ کدامشون سرکوب نمیشن، بلکه همشون هم تقویت میشن، همشون هم تقویت میشن. چون وقتی متفرق و متشتت میشن تضعیف میشن، وقتی متفرق و متشتت میشن از خاصیت میفتن. وقتی که بر مدار خودشان، بر اساس مدار درست خودشان قرار میگیرن، بلکه کاملا هم تقویت میشن. یه تعابیر خوبی رو هم اینجا حضرت آقا دارن، یه دو تا جمله، سه تا جمله خوب اینجا آورده شده، اینا رو ببینیم. ببینید این تعبیر که هیچ عاملی از بیرون نمیتواند یک انسان را آنجوری برده کند که یک شهوت درونی، یک هوا و هوس درونی او را برده می کند. بردگی اینه دیگه، وقتی انسان می افته تو جنبه افراط یا می افته در جنبه تفریط، اسیر میشه و اون حد وسطی رو که حریت، آزادگیه و تعادل و عدالته، او را از دست میده، او را اسیر میکنه. لذا شما امروز میبینید در دنیا استعمارگران برای اسیر کردن ملت‌ها، برای مطیع کردن شخصیت‌ها، حتی مبارزین. یعنی ببینید این بحث جهاد با نفس دو بُعد داره، یعنی جهاد با نفس ملت‌ها، جهاد با نفس حتی اشخاص خیلی بارز، اشخاص خیلی برجسته و مبارزین از این راه استفاده میکنن، آنها را در دام شهوت میاندازن. یکی از کارهایی که امروز دستگاه‌های جاسوسی دنیا مشغولن در همه جای دنیا همین کاره. اونا از این طرف، یا او یکی جمله اون طرفی رو ملاحظه بکنید، یک انسان برای اینکه آزاد باشد کافی نیست که زیر سلطه یک انسان دیگر یا یک حکومت جبار نباشد، بلکه برای آزادی یک انسان لازم است که زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشد. اون جنبه افراط و تفریطه قوه غضبیه بشه. یعنی گاهی وقتا طرف فکر میکنه در ظاهر آزاده، مثلا زیر مجموعه حاکم ظالم نیست، زیر مجموعه یه مثلا حکومت ظلمی نیست. میگه تو اسیر عملا، اسیر مثلا اون جنبه شهوی و اسیر اون جنبه غضبی خودت قرار گرفتی، تو آزاد نیستی، تلقی میکنی که آزادی. آن انسانی که بر اثر ضعف‌ها، بر اثر ترس، بر اثر طمع، بر اثر حرص، بر اثر شهوات نفسانی مجبور میشود تحمیلاتی را و محدودیت‌های را قبول کند، آن انسان هم در حقیقت آزاد نیست. او تلقی میکنه و توهم میکنه که مثلا آزاده، ولی حقیقتا آزاد نیست و یک چنین اسارت. لذا همونطور که رهایی و حریت حقیقی بیرونی منوط به رهایی و حریت حقیقی درونیه، اسارت بیرونی منوط به اسارت درونیه. یعنی اگر انسان در درونش اسیر بود، اسیره، نه اینکه در ظاهر اسیر دشمنم شده، مثلا یه دشمنی او رو برده جنگ شده، این تو جنگ اسیره، این اسیر نیست. فی الواقع در ظاهر ممکنه تلقیه به این بشه که او اسیره، ولی او فی الواقع حریت درونی داره. حریت درونی او به معنای واقعی کلمه آزاده است، ولی ای چه بسا یه فردی اسارت درونی داره تلقی بکنه که مثلا حریت بیرونی پیدا کرده، مثلا فکر بکنه از این مملکت فرار کرده، رفته توی آمریکا، رفته تو کانادا، رفته کجا، حالا مثلا فکر میکنه آزاد شده اونجا، رفته قشنگ اول تو دام اسارت افتاده و اسارت واقعی رو حالا اونجا داره میچشه. علی الظاهر تلقی به این میکنه که مثلا آزاد شده، ولی اون اسارت هوای نفس و هواپرستی خودش و اون لجام گسیختگی شهوی درونی خودش و امثال این موارد شده، و این به یک تعبیر حتی مثل کسی که اصلا رفته تسلیم کرده خودشو، یعنی توی جنگ جوانمردانه هم اسیر نشده، یعنی خودش رفته اسیر دشمن شده، با پای خودش رفته مثلا خودش رو تسلیم کرده، که این مدل اسارت هم بدترین نوع مدل از اسارته. این سه تا قوه یه نسبتی عرضی و طولی دارن با هم دیگه، در هم دیگه، دو تا اتفاقه که حالا این نسبتاشون رو بین هم دیگه و در درون هم دیگه رو انشالله من یه چند دقیقه دوستان استراحت بکنن، بعد انشالله خدمتون هستم. السلام علیکم و رحمت.
شما صحت مدونیم شروع کنید خدمت دوستان هستید.